أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در مورد آیه شریفه انرتبتوم بود که مراد از این انرتبتوم چیست؟ چکیده عرض جلسه قبل رو عرض کنم و یک ما عرضمون این بود که در آیه شریفه واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم یحضن. ظاهر آیه این هست که متعلق ارتیاب چیزیست که قبلا به نحوی از انها بهش اشاره شده. این که متعلق ارتیاب حکم مسئله باشه، علاوه بر این که فی نفسه اشارهی به حکم، این که جهل به حکم رو در موضوع احکام عکس کردن خیلی مستبعده این معنایی که عامه مطرح میکنن، در خود آیه یه همچه چیزی نیست و باید بگیم که اشاره به یک شأن نزولی هست و اون شأن نزول هم خیلی هم ثابت نیست، اینا مستغربه. همچنین انرتبتم اون معنایی که بعضی از مفسرین کردن که ارتیاب در این که خونی دیده نمیدونه این خون خون حیضه یا خون استحاضه است، اون در آیه هیچ اشارهی به خون حیض یا خون استحاضه نشده. اونی که در این آیه اشاره شده بحث یأس زن از محیض هست و ظاهرش اینه که انرتبتم متعلقش همین یأس زن از محیضه. تنها اینجا یک اشکالی مطرح هست که خب یأس زن چیزی نیست که به خودش ارتیاب تعلق بگیره. خب زن وقتی مأیوس هست، در مأیوس نسبت به مأیوس بودن خودش که شک نداره، یقین داره که مأیوس هست. ما عرض می کردیم اینجا متعلقش یأس شخصی زن نیست، یأس نوعیست، یعنی یأسی که نوع زنهای این شکلی یأس حاصل می کنند. یعنی اجازه بدید عرض کنم خدمت شما، اگر متعلق یأس خود زن باشه متعلق ارتیاب، خب معنا نداره. میگه اگر نه به اون لحنی که تو کش توی جامع البیان طبری و احکام القرآن جساس وارد شده، من به اون بیان نمیخوام بگم، دقت بفرمایید بیان اینه، ایشون اونام به همین معنا در واقع باز میگرده، ولی بیانی که عرض میکنم اینه، میگه اگر شما مأیوس باشید شک کنید در مأیوس بودن خودتان. مأیوس بودن یک صفت نفسانیه، این صفت نفسانی اون در نسبت به این صفت نفسانی شکی نمیتونه حاصل بشه. اگر مردها هم شک کنند که آیا زن مأیوس هست یا زن مأیوس نیست، باید به خود زن مراجعه کنن. قول زن در مأیوس بودن و مأیوس نبودن متبعه. پس بنابراین متعلق یأس نمیتوان، متعلق ارتیاب یأس شخصی نمیتواند باشد، ولی متعلقش یأس نوعیه، یعنی زن یأس پیدا کرده. این یأس پیدا کردن از مهیز زن منشأ شده که آیا این یأس مربوط به خودشه یا در نوع زنهای اینجوری هم یأس هست. ما در واقع یک یائسه شخصی داریم، این که زن خودش مأیوسه. این یائسه شخصی گاهی اوقات منشأش مشخصه، به خاطر اینکه خب مثلا یک بیماری پیدا کرده، یک عیبی پیدا کرده، به خاطر علت و بیماری دیگه خون نمیبینه، بعضی هم مأیوس از خون دیدن. یه موقعی نه، به خاطر رسیدن به یک سن خاصی که این سن خاص منشأ یأس شده، به خاطر اون هست که احکام شرعی رو هم مترتب بر اون سن خاص هست که شارع مقدس برای اون سن محدوده مشخص کرده، 50 سال یا 60 سال علی اختلاف الاقوال و الموارد تعیین کرده که زن در سن 50 سالگی یا در سن 60 سالگی یائسه میشه. یائسه میشه نه اینکه همه موارد، نوع موارد اینجوری هست، شارع تعیین کرده، چون بعضی چیزایی که بالاخره یک محدوده هایی داره، یک کم و کسر هایی داره، شارع مقدس یه چیز رو تعیین میکنه. کم و که سن بلوغ هم همینه دیگه، سن بلوغ سنی هست که امکان بروز بعضی از امور مردانه یا امور زنانه بزرگسال، یعنی امکان بروز بعضی از حالات بزرگسالگی درش وجود داره، شارع براش حد تعیین کرده، 9 ساله برای دخترها و 15 ساله برای پسرها، این محدوده رو شارع تعیین کرده به یک اعتبار اینکه محدوده تعیین بشه. حالا در مورد یائسه زنها هم شارع مقدس یک سنی تعیین کرده. زن نمیداند یأسش، یأس این یأس شخصی که حاصل شده منشأ شده برای اینکه شک بکنه که یأس نوعی، یعنی رسیدن به اون سن خاص، تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. و آیه شریفه این موضوع رو مطرح کرده. البته اون یأس نه موضوعیت نداره، اون جنبه مقدمی داره، یعنی مقدمه است برای این که در جایی که شما شک دارید که آیا به سن یأس رسیدید یا به سن یأس نرسیدید، در اون صورت شما باید عده نگه دارید، باید ثابت بشود به اون سن رسیده. موضوع ارتفاع عده یقین به تحقق یأسه، با شک در تحقق یأس، با ارتیاب در تحقق یأس شما نمیتوانید این حکم رو بار کنید. شبیه هم مطلبی که در مورد مثلا صوم هست، کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، شما اون حالت اکل و شرب رو ادامه بدید تا یقین حاصل کنید. حالا استصحاب رو هم به طور کلی ما معتبر ندونیم، یک قسم خاصی از استصحاب هست که شارع مقدس در اینجور موارد اون رو بهش ملاک قرار داده. تو روایاتی که در بحث یأس وارد شده، لحن تعبیراتی که وارد شده که فقهای ما هم بر اساس اون روایات تعبیراتی رو آوردن، اشاره به همین نکته است که جلسه قبلم اشاره کردم. حالا من روایتشو بخونم، یکی یه روایتشو تو روایت چندین اشاره به این مطلب هست. من الان یه دونش رو انتخاب کردم میخوام بخونم. اون روایت این هست، روایت عبدالرحمن ابن حجاج. این عبدالرحمن ابن حجاج چند تا نقل داره، من الان یه نقلش رو میخونم که یه مقدار روشن‌تره. روایت عبدالرحمن ابن حجاج قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ثلاث یتزوجن علی کل حال التي قد یأست من المحیض التي قد یأست من المحیض و مثلها لا تحیض التي قد یأست من المحیض. اشاره به همون آیه شریفه قرآن هست که عرض کنم ولا یأسن من المحیض، ولی و مثلها لا تحیض به شرطی که ارتیاب دیگه در موردش نباشه، مثلها لا تحیض باشه، به یه سنی به جایی رسیده باشه و مثلها لا تحیض بشه. قلتو و متا تکونو کذالک؟ قال اذا بلغت ستین سنه فقد یأست من المحیض و مثلها لا تحیض. این که اینجوری تعبیر کرده، از اول نگفته که اذا بلغت ستین سنه این یتزوج نه. چرا این عبارت رو این شکلی بیان کرده؟ عبارت یأست من المحیض و مثلها لا تحیض، در نگاه اول ممکنه انسان تصور کنه که این یه مقدار لقمه دور دهن گردوندنه. نه، این نحوه تعبیر تفسیر آیه قرآنه. امام علیه السلام با این مطلب میخوان آیه قرآن رو تفسیر کنن و تفسیر شایعی که کل اجماعی در میان اهل تسنن هست که متعلق ارتیاب رو یأس نمیگیرن، میخوان امام علیه السلام با این بیان اون رو رد کنه. اونا متعلق یأس رو ارتیاب رو، چون در میان عامه مطلب اتفاقیه که عرض کنم خدمت شما، این مطلب اتفاقیه که کسی که یائسه قطعی شده باشه عده داره. اون بحثایی که وجود داره در بحثای دیگه است که نحوه عدهش شکلیه، ولی اصل عده داشتن یائسه رو مسلم میدونن یائسه. و آیه هم به این معنایی که شک در یائسه شدن و یائسه نشدن هست به این معنا نمیگیرن. این روایت در واقع یک نوع پاسخی به اونهاست. عرض کردم خود ظاهر آیه هم با توجه به اینکه متعلق یأس ذکر نشده، معناش اینه که متعلق ارتیاب یأسه، ولی نه یأس شخصی که اونجا ذکر شده، یأس نوعیه. یأس نوعیه همون هست مثل حالا تهید، یعنی متعلق یأس نوعیه این هست، نمیدونه که آیا به مرحله مثل حالا تحیض رسیده یا نرسیده. بعد میگه ولتی لم تحیض و مثل حالا تحیض. این ولتی لم تحیض و مثل حالا تحیض اونم اشاره به ذیل آیه است. ذیل آیه داره میگه ولائی لم تحیض، ولائی لم تحیض چیزه چی لم یهذن، ولائی لم یهذن اسمش چیه، ولائی لم یهذن، زنهایی که حیض عرض کنم، زنهایی که حیض نمیبینند. زنهایی که حیض نمیبینند دو دسته هستند. زنهایی که یک زنهایی هستند که در سن من تحیض هستند، یک زنهایی که در سن من تحیض نیستند. و لایلن حالا اون چیزش، اون عرض کنم خدمت شما انرتبتون، نه اون قید در مورد اونها نیست. در آیه شریفه و لایی یأسن من المحیض من نسائکم اینجا قید انرتبتون نداریم، اما در مورد اون یکی خب یه صلوات بفرستید. ولی بستالا لا تعیز نیست، لا یعنی نیست. تخایل دیگه مایوس نشده یأس شخصی بود. خب حالا این در واقع این روایات اشاره، این تعبیراتی که تو این روایات هست میگه که در واقع یه موقعی هست که عرض کنم آیه شریفه حالا اون تیکه ذیلشو من بعدن در موردش صحبت میکنم. خلاصه این قید و قیوداتی که در روایات هست که مرحوم سید مرتضی تو اشکالاتی که مطرح فرموده بودن، اولین اشکالی که کردن میگن ان الشرط المذکور فی الآیه لا ینفع اصحابنا. آقا دست شما درد نکند، خیلی متشکر. نه کافیه، کافیه.
خواستم چی دیگه؟ من خواستم زمان اضافه بگیرم که
به همچه همه
نمیخوام
نه
از زیاده شما چشنیه
حالا دیگه مجبوری. ببینید مرحوم سید مرتضی این اعتراض رو مطرح کرده بودن که از شرط المذکور فی الآیه لا ینفع اصحابنا لانه غیر مطابق لما یشرطونه فانما یکون لهم نافعا لهم الشر لو قال تعالی ان کان مثلهن لا تعیف فی الیاثات و فی اللائی لم یبلغن المحیض اذا کان مثلهن نتحیف و اذا لم یقل تعالی ذالک و قال این ارتبتم و غیر الشرط الذی یشرطو اصحابنا فلا منفعت لهم به. با این توضیحی که من عرض کردم اصلا ارتیاب در جایی هست که زن به سن بلوغ نرسیده باشه، به سن یأس نرسیده باشه. آیه شریفه میخواد اشاره کنه اگر شک کردید که زن به سن بلوغ رسیده است یا نرسیده است، اگر شک کردید در این صورت شما باید عده نگه دارید. خب دقیقا همون شرطی است که اصحاب کردن، فقط اصحاب باز نکردن. علتش اینه که اینا در تعبیر مطابق روایات بوده و روایات هم در واقع در همون فضای تفسیری عامه با این تعبیر خواستن پاسخ مطلب عامه رو هم بیان کنن. خلاصه کلام این میشه، شرط اصحاب این میشه که زنان یائسه شخصی که به 50 سال یا 60 سال شک دارن، به 50 سال یا 60 سال رسیدن، باید عده نگه دارن. اون یأس شخصی موضوع مقدم تمهید است برای اینکه شک در یأس نوعی حاصل بشه، چون معمولا تا شک در یأس شخصی نباشد، اون شک در یأس نوعی حاصل نمیشود. اون چیزی که منشأ میشه وقتی زن به طور طبیعی خون میبینه و امثال اینا، شک نمیکنه که آیا به سن 50 سال یا 60 سال رسیده یا نرسیده. این نکتهش این هست. یکی دو تا نکته اینجا تو کلمات آیون مطرح شده، یک دو تا نکته با همین توضیحی که دادیم پاسخ داده میشه. یه نکته این که چرا خطاب رو متوجه مردا کرده، انرتبتم نگفته انرتبت، نه این رو تعبیر نکرده. این اشکال اولا یه سوال اینجا هست، اون سوال این هست که در آیه شریف اول همین سوره اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده. احصاء عده رو متعلق خطابش رو مردها قرار داده. چرا متعلق خطاب رو مردها قرار داده؟ این خودش یه سوال، در حالی که اون کسی که قراره قولش حجه، این همین اشکالی که ایشون مطرح میشه میکنه در اونجا هم وارد میشه، اونجا هم باید مطرح بشه که چرا اونجا احصاء عده مطرح شده. سابقا عرض کردیم یکی از نکاتی که بحث احصاء عده هست اون اینی که عده یک حقی برای مرد هاست، چون مرد در دوره عده رجعیه میتواند رجوع کند. در اگر مراد از این عده، اگر مراد از مخاطب فحص العده شوهران باشه، اون دو جور معنا، احص العده یه موقعی مخاطب خصوص شوهرانه، یه موقعی مخاطب مطلق مرد هاست. اگر مراد خصوص شوهران باشه به جهت اینکه عده یک حقی برای مردها هست چون در دوره عده میتوانن رجوع کنن، خطاب متوجه اونها شده. این همین بیان هم اینجا هست. یعنی اگر شک کردید شما مردها، یعنی در واقع شک دارید برای اینکه اونا عده دارن یا عده ندارن، با شک حق شما ثابته، هنوزم عده دارن. این یک نکته. اگر نه، خطاب اون خطابی که در آیه اول آیه هست احص العده به مطلق مردها باشه، به مطلق مردها باشه، نکته اون مطلق مردها هم این هست که بالاخره اشخاص دیگه‌ای که میخوان ازدواج کنن اونها هم این وسط کاری هستن. در واقع میگه شما دقیقا متوجه باشید که کی عده تمام میشه، نکنه قبل از عده وارد مقوله تزویج و ازدواج و امثال اینها بشید. یعنی ازدواج ها یه موقعی حالا احصاء عده به متوجه اولیاء زن هم هست، اونم همینه، میگه اولیاء این زن مطلقه، اولیاء عرفی این زن مطلقه امثال اینا، حواسشون باشه قبل از اینکه این از عده خارج شده خواستگار راه ندن، نمیدونم احکامی که مربوط به تزویج مجدد این زن هست تو این ایام عده انجام نشه. اگر نه، مربوط به مردای عادی هست، میگه اونجا حواستون جمع باشه تو دوره عده به این توجه نداشته باشید، اگر هم صبر کنید بذارید بعد از عده وارد مقوله ازدواج و امثال اینها بشید. خب همه اینها اینجور نیست که بحث فقط در مورد زن هست، جورهای مختلف میشه این آیه رو معنا کرد. نه حالا اون امسکوهن نه و فارقهن نه، اونا قرین ممکن معید این مطلب باشه که مخاطب شوهران هستن. من حالا منهای اون میخوام احتمالات مختلفی که در مورد این آیه شریفه هست، بنابر همه احتمالات بحث رو دنبال کنم. عرض من این هست که بنابر همه احتمالات این که چرا مخاطب مرد هست کاملا توجیه منطقی داره. این یه نکته. نکته دوم، نکته‌ای که با توجه به توضیحاتی که جلسه قبل دادم عرض میکنم، اون اینه که در خصوص انرتبتوم بحث به اینجا برمیگرده که اگر شک کردید که زن به سن یأس رسیده یا نرسیده، شما عده سه ماهه رو بگیرید. چون بحث سن هست و زنها خیلی وقتها در مورد سنشون دقت لازم رو ندارن، ارتیاب عمده مردها نسبت داده شده. این یک خلاصه چیز خاص داره که به طور تناسب این چیزهایی که مربوط به شمارش تاریخ و امثال اینها هست به مردها نسبت داده شده باشه، خب طبیعیه. بنابراین این که مخاطب مردها هستند نه زنها، هیچ دلیل بر این نیست که مراد از ارتیاب اون معنایی هست که مرحوم سید مرتضی ذکر کرده. حالا این مطلب رو تو پرانتز هم عرض بکنم، اون اینه که ممکنه شخصی این مطلب براش مورد سوال باشه، یعنی یک انقلت و غلطی تو کلام مرحوم سید مرتضی بشه که خب شما که میگید عرض کنم معنا میکنید انرتبتم، یعنی انجهلتم حکم المسئله، انجهلتم حکم المسئله. خب این جهل که اختصاصی به مردها نداره، چرا جهل رو به مردها نسبت داده؟ خب ممکنه مرد جهل داشته باشه، ممکنه زن جهل داشته باشه، اشکال رو به این نحو مطرح کنه. اگر آیه قرآن عنایتی روی مذکر ذکر کردن داشته باشه بنابراین معنایی که شما هم ذکر کردید، این اشکال ممکنه متوجه بشه. ولی من فکر میکنم به این نحو نباید به سید مرتضی اشکال کرد. یک کلامی تو فقه القرآن راوندی دیدم، نمیدونم اصلش مال خودشونه یا از جای دیگه، چون فقه القرآن راوندی معمولا کلماتش از دیگرانه، دیدم اون میگه که زنها معمولا در احکام مسئله به مردها رجوع میکردن. این مطلب ممکنه قرینه باشه انرتبتم، یعنی اگه شما حکم مسئله ندونستی، حکم مسئله اینه، اگه زنها ازتون سوال کردن جواب مسئله شون رو بهشون بدید. شما در واقع مردها مرجع شخصی برای احکام زنها به یه معنا تلقی میشن. این رو ممکنه به این جهت انرتبتم رو به این از این زاویه دید بگیم به مذکر حمل کرده. و قالب خطابات قرآنی هم که مذکر هست، یه جهتش ممکنه تو همون فضایی باشه که به هر حال نوعاً زنها برای دونستن مسائلشون به مردها مراجعه میکردن. اینی که خداوند سبحان به مردها خطاب میکنه که زنها ازشون سوال میکنن حکم مسئلهشون رو هم بدانن. خب این هم یک استدلال. مرحوم و این نکته رو هم عرض بکنم، اینکه مرحوم سید مرتضی و دیگران گفتن که اگر زن در مسئله حکمی صادر کرد دیگه ریبی باقی نمیمونه، این اشکال هم وارد نیست. بحث ما در این هست که اگر ریبی وجود داشته باشد، شرط این که ریب وجود داشته باشد این که اماره وجود نداشته باشد. اماره، ببینید آیه قرآن میگه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، بخورید و بیاشامید تا زمانی که تبین بشه. خب حالا این تبین بشه، اگر یک اماره قائم شد، اون اماره مصداق تبینه، اون اماره اینم میگه زمانی که شما ارتیاب داشته باشید. ارتیاب داشته باشید یعنی چی؟ ارتیاب در جایی هست که نه علم باشد نه علمی. قول زن در اینجا علمی است. شارع مقدس قول زن رو در اینجور امور حجت قرار داده. اینی که انرتبتم در جایی هست که زن خودش نمیدونه سنش چقدر هست. عرض کردم مثلا نکته ای که اینها رو به مردها نسبت داده به خاطر همین نکته هست که غالبا زنها سن خودشون رو دقیق نمیدونن. وقتی سن خودشون رو دقیق نمیدانند، به خصوص در اون زمانها که بیشتر زنها بیسواد بودند، امثال اینها که اون از این جهت هم بیشتر چیز بوده، مردهاش هم بیشترش بیسواد بودند و تا چه برسه به زنها که باسه. خیلی این بحث تاریخ، حالا این نکته هم زمینه بکنم تو این بحث، اون اینه که این که در تاریخ و اینها خیلی دقیق نبودن معناش این نیست که در نقلیات دیگه دقیق نباشن و کلن مردا، چون بعضیا برای اینکه حدیث رو خراب کنن اینجوری چیز کردن، گفتن که ببینید مهمترین مسئله ای که در مورد اسلام هست وفات پیغمبره، در وفات پیغمبر این همه اقوال، حالا اونا وجود داره، این معناش اینه که کنه اصلا نقلیات اعتبار نداره. این شاهد نیست. بحث نقل مبتنی بر عدد و تاریخ یه چیزه، بحث نقلایی که مبتنی بر این چیزا نیست چیزای دیگه یه. اون زمان ها مثلا در مورد شعرهای شاعرها یک حافظه های عجیب غریبی در مورد شعرها بوده که معمولا شعرها رو خیلی خوب راحت حفظ میکردن امثال اینا، ولی اصلا به عدد اینا احتمال نداشتن. علتی که اینا حفظ نمیشده چون خیلی به عدد و مدد اینا کار نکنم، عددهای مربوط به تاریخ ها. و الا عرب ها صراف بودن، سیرفی بودن، شغلشون تجارت بوده، عددهایی که مربوط به کسب و کار بوده خیلی خوب بلد بودن، اصلا نحوه مکیل و موزون و اینجور چیزها رو خیلی خوب بلد بودن. به قول چیزا خدا رحمت کنه چیز مرحوم آسباس حسینی منبری بود، گاهی وقت مثلا یه مطلب تازه به ایشون میگفتیم، گفت بابا این مطلب رو ما بارها این بالا منبر گفتیم، پولشم گرفتیم، با کباب تاخت زدیم. حالا چیزی که بشه با کباب تاخت زد اون چیزها رو خوب بلد بودن. اینجور نبوده که بلد نباشه، ولی تاریخ هایی که نشه باش اینجور امور رو انجام داد اونا هیچ بهش اهتمام نداشتن. خب طبیعیه که وقتی اهتمام نداشتن اشتباهات رخ میداده و امساینا به خصوص حالا کباب مال مهمونی عروسیه، بعد شما در نظر بگیرید. عرض کنم خدمت شما، قرازم این داشتم چی عرض میکردم. خب تو بعضی امور دقیق بودن، ولی اینها معناش این نیست که در مجرد این که در مسائل مربوط به عدد تاریخی و همسایل اینها دقیق نیستن، در همه امور همین الان بعضی از حالا من الان فرصت نیست نمونه های از اشتباهات بعضی افرادی که مرجع، حالا یه نمونهشو مثال بزنم، مرحوم حاج عزالدین زنجانی، ایشون تاریخ فوت پدرشون رو نوشتن، تاریخ فوت پدرشون رو حاج عزالدین یه افراد از اشخاص بود خیلی خوش حافظه بود، مطالب تاریخی خیلی خوبی بلد بود، تاریخ فوت پدرشون رو نوشتن، آقای منذر تو کتاب در مورد آخوند ملا قربانی آورده، حاج‌ها که دیده بودن گفتن این تاریخ اشتباس، گفتن چون این تاریخ من نجف بودم، تاریخی که نوشته شده و فوتشون من ایران بودم، امثال اینا شما برید نگاه کنید ببینید تو روزنامه‌های اون موقع چه دور بالاخره درش آوردیم که تاریخ صحیح و سقیم چیه. خب این عددها رو به خصوص وقتی ضبط نکنند ذهن انسان خطا میکنه، که حتی از کسانی که خیلی هم در مسائل دیگه دقیق هستن و خیلی هم خوش حافظه هستن، ولی این ارقام رو این اشتباهات در موردشون رخ میده. و اینه که کمتر موردی هست که در مورد تاریخ وفاتها یه سال پس و پیش نشده باشه، هم سالا سالهای اخیر دارم همین حرفا هست و چه برسه به سالهای قدیم و امثال اینها. و بنابراین اینها قرینه بر معنایی که مرحوم سید مرتضی ذکر کردن نیست. حالا یک نکات دیگه، اصل نکات گفته شد، میخواستم من بعضی عبارتهای جساس رو بیارم و بعضی نکاتی که تو جساس داره اونها رو هم ذکر بکنم، دیگه وقت گذشت و این رو دیگه باشه اون نیاریم، یا حالا انشالله پس فردا بازی مقداری دیدینم اگر بکته چی؟ یعنی محصل عرض ما در این مورد این هست، ولی یه ریزکاری هایی در این هست، آقایون چیزاش رو بخورن ما بخوریم. محصل عرض من این هست که آیه قرآن دقیقا ظاهرش همون معنایی هست که روایات بهش اشاره میکنه و اصحاب ما هم به تبع روایات در کلماتشون آوردن. مرحوم سید مرتضی به دلیل اینکه این مقداری به روایات ما چون خبر واقعی حجت نمیدونسته، خیلی گاهی اوقات به روایات توجه نداشته، امثال اینها، این معنایی که کرده، این اعتراضاتی که میکنه اعتراضات واردی نیست. صحیح همین هست که محصل مطلب این هست که اگر یأس سن یأس زن قطعی شد عده نداره، ولی سن یأس زن اگر مشکوک باشه عده سه ماهه داره. این عده سه ماهه رو هم برای این نکته قرار داره، این نکته رو هم عرض بکنم، چرا یأسن من المحیض رو هم به کار برده؟ یه نکته دیگه در مورد یأسن من المحیض این هست، خب زن دیگه از مییس، از حیض دیدن مایوس شده،
ولی هنوز به سن یأس، به سن یأس معلوم نیست رسیده باشه. اینجا عدهش 3 ماه است. عده این اگر مأیوس نشده باشه هنوز احتمال داره خون دید ببینه یا خون نبینه، دیگه عدهش 3 ماهه نیست، عدهش 3 حیفه. اینه که یأس رو ذکر کرده به خاطر فعدت اون 38 هم هست فعده. حالا این یه نکته از تو روایات بحث ما مطرح هست که اگر در این 3 ماه هیچ خون نبینه، 3 ماه کامل هیچ خون نبینه، عدهش سپری میشه. ولی اگر یه روز قبل از پایان 3 ماه هم خون ببینه دیگه داخل چیز نیست. خونی که چون هنوز به چیز به اصطلاح به حالت یأس نرسه، یأسش ثابت نشده، مثلا به قاعده امکانی به چیزی، این خونی که به یک قاعده از قواعد فقهیه، حالا قاعده امکان، قاعده نمیدونم، خونی که شرعاً حکم حیض برش بار میشه، اون باید عده بده، نگه داره. هر ناحامله که خب اولات الاحمال خودش جداست، اونها هم دوره شیردهی هم باید 3 ماه عدت کنن دیگه، اونها هم 3 ماه هست، اونها هم 3 ماه هست. یعنی کسی که نه 3 ماه، 3 ماه جانشین همون 3 غروه دیگه، 3 ماه جانشین 3 غروه هست. این حالا چکیده این بحث، حالا یه شاید یه نکات ریزکاری هم باشه که انشالله خداوند مبارک بگردانه تولد حضرت ولیعصر رو، انشالله همه ما هم جز سربازان اون حضرت